سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژعفر احمدی هستم. 11 به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه با پخش برنامه‌های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر مهم. یک مقام ایران گفته که در سال گذشته این کشور تنها حدود 27 میلیون متر مکعب آب از دریای هرمن دریافت کرده است. خبرگزاری تسنیم دوشنبه به نقل از حسن کاظمی قومی، سفیر و نماینده ویژه ایران در کابل نوشت که بر اساس معاهده هرمن سالانه باید 820 میلیون متر مکعب آب از افغانستان وارد ایران شود. او افزوده که اجرایی کردن حقابه هرمن بر اساس معاهده سال 1351 از دغدغه ها و اولویت های دستگاه دیپلماسی ایران است. اخیراً حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفت که در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در حاشیه نشست سمرقند در باره منابع آبی دریای هرمن گفتگو کرده. او افزوده که کشورش از حقابه خود کوتاه نخواهد آمد. سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه گفته که شمار کل اعدام های ثبت شده در سال 2022 در سراسر جهان 53% افزایش یافته است. در این گزارش که امروز منتشر شد آمده است که دست کم 883 مورد مجازات اعدام در سال گذشته میلادی در 20 کشور مستندسازی شده و این بلندترین آمار در 5 سال گذشته است. در بخشی از گزارش آمده که اعدام افراد در 5 کشور افغانستان، کویت، میانمار، فلسطین و سنگاپور در سال 2022 اثر گرفته شده، اما در گزارش شمار اعدام ها در افغانستان مشخص نشده. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل 90% اعدام های ثبت شده در سال گذشته در 3 کشور ایران، عربستان سعودی و مصر صورت گرفته است. مقامات پاکستان میگویند که در نتیجه درگیری مسلحانه میان دو قوم در شمال غرب این کشور 16 تن کشته و 3 تن زخمی شدند. این درگیری دیروز در دره آدمخیل منطقه نیمه قبایلی در حومه شهر پشاور رخ داد. فضل نعیم سخنگوی پلیس بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که دو قوم روی مالکیت یک معدن زغال سنگ اختلافات طولانی مدت داشتند و هنگامی که دیروز برای گفتگو و حل اختلاف گرد هم آمده بودند درگیر شدند. قصر سفید گفته رئیس جمهور جو بایدن با هر کس که در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه برنده شود چشم براه همکاری خواهد بود. با گزارش خبرگزاری رویترز، جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید دیروز در صحبت با خبرنگاران از راه اندازی مسالمت آمیز دور اولین انتخابات نیز ستایش کرد. بورد عالی انتخابات ترکیه اعلام کرده که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور در 28 ماه می برگزار خواهد شد. احمد یانر رئیس این بورد در انقره چنین گفته:
اکنون مشخص شده که هیچ یک از نامزدان آرای لازم را برای پیروزی کسب نکردند. کمیته ما تصمیم گرفت که دور دوم انتخابات طبق برنامه قبلی روز یکشنبه 28 ماه می دایر شود.
در انتخابات روز یکشنبه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه 49.5% و کمال قلیجدار اوغلو رقیب اصلیش حدود 45% آرا را به دست آوردند. و خدمات امنیت فدرال روسیه FSB رابرت چونوف، یک کارمند پیشین کنسولگری ایالات متحده در شهر ولادیوستوک را به همکاری پنهانی غیر قانونی با خارجی ها متهم کرده است. این را خبرگزاری تاس روسیه به روز دوشنبه گزارش داد. تاس به نقل از یک منبع اداره تنفیذ قانون گفته که چونوف در ولادیوستوک بازداشت و پس از بازجویی در زندان لورتوف مسکو زندانی شده. سفارت ایالات متحده در مسکو گفته است از گزارشات در این مورد آگاه است، اما بیشتر از این چیز برای شریک کردن ندارد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتونی؟
بیدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام. سلام بر شما شنونده های ارجمند.
به جرم دختر بودن حق ما رو پایمال کردن. دخترها زنا از درس خواندن محروم باشه تا چی وقته؟ آینده شان چی میشه؟ ما عدالت میخواهیم، کمک میخواهیم. نباید رقم نمیتو آینده ما نامعلوم باشه. باید کار شوه.
صدای منیژه یک تن از شاگردان مکاتب شهر کابل را شنیدید که میگوید حق ما به خاطر زن بودن پایمال شده و ما نمیتوانیم مثل پسران به مکتب برویم و درس بخوانیم. سونیا یکی دیگر از دختران محصل گفت او دو خواهر کوچکتر از خود دارد که آنها نیز از ادامه درس محروم شدند. حالا خانواده‌اش تصمیم گرفتن افغانستان را ترک کنند و به پاکستان بروند تا سونیا و دیگر خواهرانش بتوانند درس بخوانند.
هرچند کارزوی ما بود بسیار رنج میبریم از این موضوع. مثل خودم دو تا خواهرای ما هستند که اونا مکتب میرفتن، یک خواهر صنف 11 و خواهر دیگه صنف 9 مکتب هستند، ولی متاسفانه اونا مکتب رفتن نمیتونن چون که در مکاتب برایشون بسته شده دیگه، چون راه چاره نداشتیم. پدرم تصمیم گرفت می خانه که از پدری بر ما مانده بود می خانه را بفروشه پدرم و راهی پاکستان شویم، چون که درس و تعلیم و ما و خواهرایم به پدرم و به مادرم بسیار مهم است. اونجا ما زندگی خراب می داشته باشیم، اما بازم حداقلش می تونیم به درسای خود رسیدگی کنیم. خواهرایم که فعلا در شرایط بسیار اساس زندگیشون است، اما متاسفانه که در افغانستان دیگه اجازه ندارن که برن.
به گفته سونیا مادرش که خود معلم است دیگر نمی تواند به وظیفه برود، ولی آنها به خاطر محدودیت درس و تحصیل در قبال دخترانش از سوی طالبان خیلی نگران هستند و تصمیم گرفتند که خانه پدری خود را بفروشند و مصارف تحصیل او و دو دختر دیگرش را در خارج از افغانستان تامین کنند.
مادر من همچنان خودش معلم بود که در سالا به افغانستان خدمت کرده، درس داده اولادای وطنه، ولی متاسفانه او هم دیگه رفتن نمیتونه به وظیفه خود. به نظر من اولین جایگاهی که یک نفر میتونه خود را بشناسه مکتب است. مکتب به آدم همه چیز یاد میتونه، تنها که جای تحصیل است بلکه جای تربیه هم است. ولی متاسفانه که دخترها اجازه ندارن که به مکاتب برن، این بسیار مشکل کلان است.
با اینکه طالبان چندین بار گفتند که آنان زمینه های درس و تحصیل را برای دختران فراهم و دروازه های مکاتب را برای دختران صنوف هفتم الا دوازده مکاتب باز می نمایند، اما بیشتر مردم به این وعده طالبان باورمند نیستند. ظریفه غفاری یک تن از زنان فعال افغان در بیرون از کشور گفت این اقدام طالبان پیامدهای بدی را در جامعه افغانی و آینده این کشور در پی خواهد داشت.
وقتی یک مادر جامعه بی سواد میشه، جامعه به دلدل جهل و فساد و تفرقه میفته و متاسفانه که طالبان یک بار دیگه تلاش به ای دارن که اما یک اندازه امکانات و یا هم پیشرفتی را که در عرصه تعلیم مادران و زندگی زنای افغانستان طی 20 سال گذشته بر بار آمده بود، امور هم از بین ببرن و این متاسفانه که سبب میشه افغانستان یک بار دیگه به قهقرای جهل و نادانی غرق شده و فرو بره.
خدیجه محمدی یک تن از زنان فعال میگوید اگر جامعه جهانی واقعا متحد به همکاری با افغانستان به خصوص رفای زنان و دختران هستند، باید همکاری بنیادی در عرصه تعلیمی و تحصیلی برای آنان انجام دهند.
نمیشه با دوسه محسوسی که اونا مثلا گرفتن در افغانستان باز کرده فقط برشان خوراکه همکاری میکنن. این چیز نیست که آینده ساز باشه و چیز نیست که دست مردم افغانستان گرفته شوه. راه تعلیمی راه است که میخواین کاملا نسل افغانستان، دخترای افغانستان و خانمای افغانستان همیشان بی سواد ببار بیان. پس وقتی که یک نسل که 50%ش افسردگی داشته باشه، 50% دیگه‌ش هم بی سواد باشه، بدون شک یک کشور تاریک، آینده تاریک و بدور از تمام خوشبختی و از آرامش می باشه.
خانم محمدی علاوه کرد دختران امروز مانند دختران 20 سال قبل نیستند که در تاریکی نگه داشته شده بودند. اکنون دختران آگاه شدند و نمیگذارند حقوقشان تلف شود.
آیا یک انسان که تعلیم یافته باشه و لذت ترقی و علم و دانش چشیده باشه، میشه که نان و آب ازش بگیری اما علم و دانش ازش نگیری، که برش بسیار یک شکست بزرگ است. لطفاً حامی دختران و خانمای افغانستان باشین، اونا را در تاریکی جهل و نادانی رها نکنین. کافی است که بر ما علم و دانش ما که حق ماست و خداوند فرض گردانیده بر ما داده شود. هیچ دختر خانم دکتر، انجینیر، معلم نمیتونه در کنج خانه بشینه.
به همین ترتیب شماری از مردم افغانستان خواستار هر چه زودتر بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و فراهم آوری زمینه‌های ارتقای سطح سویه دختران شدند. دکتر سید سلیمان، یک تن از شهروندان افغانستان، در این باره میگوید:
خواست من، مردم افغانستان، خانواده‌ها و تمام دختران افغان مشترک است و یگانه آرزوی خواست ما از امارت اسلامی افغانستان اجازه تحصیل و زمینه فراهمسازی کار بر طبقه ناس افغانستان است. چون این محدودیت ها پس لرزه های ناخوشایند بر جامعه افغانستان خواهد داشت که مسئول امارت اسلامی خواهد بود و همچنان امارت اسلامی باید در قسمت ارتقا و پیشرفت دختران افغان توجه خاص نمایند. فراهمسازی تحصیل بر طبقه اوناست، مخصوصا دختران افغان، سهل بسازند، چون دختران افغان نهالانی هستند که در آینده ثمره‌هایشان این کشور رهبری خواهند کرد. قسمی که همه ما شما میدانیم در قبال این همه محدودیت ها امارت اسلامی افغانستان و جامعه جهانی مسئول درجه یک هستند، مخصوصا امارت اسلامی افغانستان مسئولیت و وظیفهشان در قبال دختران عظیم می باشد و باید در قبال دختران افغانستان بی تفاوت نباشند، تلاش و کوشش نهایی خود را به خرج دهند تا دختران افغان حق تحصیل، کار و زندگی کردن را در کشور خود داشته باشند و در آینده ما یک نسل باسواد، دانا و توانا داشته باشند.
دین اسلام هم آموختن علم و دانش را بر مرد و زن فرض دانسته است. به گفته برخی از عالمان دینی، کسانی که در مسائل دینی وارد هستند، باید در زمینه فراگیری علم و دانش زنان از نظر دینی برای دیگران آگاهی بدهند. عبدالمتین، یک تن از عالمان دینی، در این باره توضیحات بیشتری می دهد.
از آنجایی که وجیبه و مکلفیت هر یکی از علما و دعوتگران اسلامی هست که حق را بیان بکنند و هدف از بیان حق این است که انسانهایی که لغزش میکنند، اشتباه میکنند و از ایشان خطای صورت میگیرد، اونها خود اصلاح بکنند، اونها به اصلاح خود بپردازند و خود را درست فکر نکنند و رأی و نظریه خود را درست فکر نکنند. برای همین است که الله سبحانه و تعالی بیان کردن حق را بر عهده علما فرض گردانید. علما باید حق بیان بکنند و این تنها در امت محمد صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه در تمام امتهای گذشته هم این وجیبه را به عهده ایشان قرار داده بود که حق بیان بکنند. ولا تکتمون و کتمان نکنند، زیرا در کتمان حق جامعه به سوی تباهی و هلاکت حرکت می کند.
به تعقیب منع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب، ممنوعیت سفر زنان و دختران بدون محرم به خارج از کشور و حجاب اجباری در تصمیم اخیر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، ورود زنان و دختران به پارک‌های تفریحی، کلب‌های ورزشی و حمام‌های عمومی ممنوع اعلان گردید و در آخرین امر طالبان دروازه های پوهنتون ها تا امر ثانوی برای دختران بسته و محدودیت های در عرصه تحصیل آنها ایجاد شد که این اقدام زندگی هزاران دختر و زن را متاثر ساخته و شماری از آنها را با مشکلات روحی و روانی مواجه ساخته است. دکتران بخش رواندرمانی میگویند که از یک سال به این سو آمار مراجعینی که دچار اختلالات روانی هستند افزایش یافته است که بیشتر آنها را دختران و زنان تشکیل می دهد. و گفته این دکتران علائم مشکلات روانی آنها قسمی است که اصولاً چهره ظاهریشان تغییر نمی کند، اما حالات و احساساتشان به طرز بارزی متفاوت می شود که به همین دلیل تمایل دارند زمان بیشتری را به تنهایی سپری کنند. در مصاحبه که با دکتر مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان، انجام دادم، معلومات بیشتری در این باره. خانم صمیمی، شما را در آغاز برنامه خوش آمدید میگیم و از شما میپرسیم که این وضع محدودیت بر نرفتن دختران به مکاتب از طرف طالبان چی تأثیراتی بر روانشان میگذاره؟
باید بگویم که اینا افسردگی را تجربه میکنن و که کم کم به طرف افسرده شدن روان هستند. افسردگی میتونه هم درونی باشه و هم به شکل بیرونی خود نشان بده. شکل بیرونیش طوری است که فرد پرخاشگر رو دجوج میشه و شکل درونیش این است که فرد غم اندوه خود درونی میسازه و انزوا را بر خود اختیار میکنه. خود افسردگی 4 علامه عمده داره: فکری هست، احساسی هست، بدنی هست و رفتاری هست. که لحاظ فکری فرد دنیا را جای بی‌ارزش میدانه و فکر میکنه زندگی دیگه ارزشی به خاطر زیستن نداره و همین قسم کم کم فکرهای خودکشی به ذهنش میآید. و در قسمت نشانه های احساسیش فرد احساس تنهایی میکنه، احساس گناه میکنه، بار ملامت به خود میگیره. از لحاظ بدنی هم فرد یا بیش از اندازه میخوره و یا ای که اصلا خورد خوراک از دست میده و یا که بیش از اندازه میخوابه و یا ای که خواب نرمال نداره، دچار اختلال در خواب میشه، دچار اختلال در خوراک میشه و همین قسم یا بیش از اندازه وزن میگیره یا هم وزن خود از دست میده. از لحاظ رفتاری هم فرد یا ای که انزوا و گوشه‌گیری را به خود اختیار میکنه، یا ای که پرخاشگر میشه، عصبانی میشه، با دیگران به شکل پرخاشگرانه رفتار میکنه و همچنان در قسمت فکرهای خودکشی که گفتیم، اینجا فرد کم کم دنبال راه ها میشه که راه هایش پیدا کنه و فکر خودکشی خود حمدی بسازه. که طوری که ما میبینیم این 4 علامه فعلا در دختران افغان ما، دخترانی که از رفتن به دانشگاه و مکتب محروم شدن و معنا و مفهومی به خاطر زندگی خود پیدا نمیتونن بکنن، این عراض علایم در این دخترهای ما دیده میشن و طوری که گفتم میشه گفت که اینا از افسردگی رنج میبرن و یا که کم کم به طرف افسرده شدن روان هستن. متاسفانه آخر افسردگی درمان نشده منجر به خودکشی است. یعنی اگر افسردگی درمان نشه، فرد امو فکرهای منفیش، امو احساس منفیش، امو حالتهایی که تجربه میکنه او را سوق میده به طرف خودکشی. و در صورتی که خودکشی واقع نشه، فرد دچار افسردخویی میشه و افسردخویی طوری هست که فرد میتونه احساس و مود و خلق افسرده را تا زمانهای زیادی با خود داشته باشه. و فکر کنین فردی که خلق افسردهی خود با خود داشته باشه، او دیگه از هیچ فعالیت در زندگی خود لذت نمیبره، هیچ انگیزه یا هیچ چیزی مثبت او را خوشحال نمی سازد و جای بسیار تأسف زمانی میشه که دختران امروز ما مادران آینده هستند. مادران افسرده یعنی فرزندان افسرده و فرزندان افسرده یعنی جامعه افسرده. جامعه که افسرده باشه، فکر کنین تاریخش از بین میره، کم کم از رشد و پیشرفت و ترقی میمونه و خلاصه نابودی یک جامعه.
درست. خب اگر این وضعیت کنترل نشه، چی تأثیرات و پیامدهای می داشته باشد در زندگی آینده این دختران؟
شما فرض کنین در یک زندان قرار گرفتین و کدام دلیل منطقی به خاطر بودنتان در این زندان پیدا نمی کنین و کدام جرم و گناهی را مرتکب نشدین که دلیل بودن شما در پشت میله زندان باشه؟ و از طرف دیگه صدایتان رو بلند میکنین تا از زندان رها شوین، ولی زندانبانان شما قسی القلب هستن و به صدای شما توجه نمی کنن و وقت صدایتان رو بلندتر فریاد میزنین، در این زمان کدام دلیل منطقی برای بودن شما در پشت میله‌های زندان بیان نمیشه، فقط و فقط صدای شما با مرمی اسلحه خاموش میشه. خب ما با تعداد از دخترانی که فعلا از دانشگاه و مکتب محروم هستند در ارتباط هستم. شرایط زندگی برایشون بسیار سخت شده، اونا آینده روشن برای خود نمیبینن، ناامیدی سر و سر زندگیشان را فرا گرفته، هدفهایشان که به زندگیشان معنا میبخشید این هدف از اونا گرفته شده و نمیفهمن و نمیدانن از کدام را از کدام مسیر بگذرن که پس بتانن امون معنا و هدفی که در زندگی داشتن او را حاصل کنن. احساس مفید بودن نمی کنن. حتی بعضیشان میگن که اونا احساس انسان بودن نمی کنن، چرا که آموزش و تعلیم حق اولی یک انسان است که حق اولی از اونا گرفته شده، چرا که توسط آموزش و تعلیم است که انسان معنی انسان بودن پیدا میکنه، انسان در زندگی خود رشد میکنه، انسان به درجه والای انسانی خود میرسه، که این حقوق از این دختر خانم ها گرفته شده. اونا دل برای خندیدن ندارند، مثل گذشته ها از زندگی خود لذت نمیبرند، برخی هایشان بسیار لجوج و پرخاشگر و خشن شدن، پر از عقده شدن، پر از کینه شدن، حتی وجودشان اثر اثر نفرت گرفته، وجودی که میتونست الهام بخش مهربانی ها باشه، میتونست الهام ببخشه بر نسل‌های دیگه، ولی وجود اینا اثر اثر از خشم و کینه و عقده شده. و برخی دیگرشان که میبینیم غم و اندوه خود درونی ساختن و در یک گوشه رفتن و با او چیزهایی که از دست دادن و با او چیزهایی که میخواستن به دست بیارن فکر میکنن و وقت راهی نمیبینن که چگونه از این بحران بیرون شون، بیشتر و بیشتر در خود فرو میرن و زندگی او معنی واقعی خود از دست داده برشان، زندگی برشان بیارزش شده و میگن که شرایطی که ما قرار داریم با شرایط یک مرده چی تفاوت داره؟ فقط این که ما درد بیشتر احساس میکنیم، رنج بیشتر احساس میکنیم و مرده حداقل فکر میکنه که خب البته فکر اوناست. میگن ما که هست درد احساس میکنیم، رنج میبینیم و این حالت روز به روز ما را اذیت میکنه، ولی مرده که هست شرایط خودم اینی در شرایط قرار گرفته که این رنج ها را سپری نمی کنم، شاید رنجی سپری می کنم ولی رنجش متفاوت تر است. و اینا فکر کنین که چنان وضعیت روحی روانی دخترها خراب شده که به این مرحله رسیدن که فرق بین زنده بودن و مرگ خود قائل نیستن و این بسیار یک مشکل کلان می تانه باشه در آینده و حتی میتونه برای فعلا این مشکل باشه و شاید هم روز به روز این مشکل بیشتر شده بره.
دکتر صاحب میشه بگوین که این دخترانی که با مشکلات روحی و روانی مواجه شدن چی کارهای باید انجام بدن تا بتونن از این حالت و از این وضعیت خود بیرون بکشن؟
به خاطر بیرون شدن از این وضعیت یا همین حالاتی که دختران افغان ما تجربه میکنن، اگر تمام عرض علایمی را که من در گفای قبلی بیان کردم در نزد از اینا به شکل شدید وجود داشته باشه، اینا حتما و حتما چه به شکل حضوری و چه به شکل آنلاین حتما و حتما با یک روانشناس به تماس شوند تا اونا برنامه درمانی بر از اینا ایجاد کنند تا اینا درمان شوند. و اگر این عرض علایم به شکل خفیف در نزد از اینا وجود داره، چند راهکاری ما برشان پیشنهاد میکنم که میتونن از این راهکارها استفاده کنند و این حالت یا این شرایط خود میتونن توسط این راهکارها مدیریت بکنن یا کنترلش کنن. یکیشی هست که این دختر خانم ها میتونن دوره های کتابخوانی برای خود ایجاد کنن که هفته بار میتونه باشه، دو هفته بعد یا ماه بار، در کل کتابی را تعیین کنند و از نظریات خود در مورد او کتاب شریک بسازند و بتونن پس او کتاب در زندگی خود عملی بسازند و این کارشان طوری باشه که یکی باعث تشویق و حمایت دیگری شود، که این کار باید به شکل تیمی انجام بدن، یعنی بهتر از که تیمی باشه، چرا که کار تیمی انگیزه انسان بیشتر میسازد. و راهکار بعدی هم ورزش کردن است و ورزش کردن هم میتونن هم در خانه به شکل فردی انجام بدن و هم میتونن که باز هم در خانه به شکل گروهی انجام بدن و ضرورتی هم نمی باشه که اینا برن در بیرون و اینا ورزش کنن که باز منع شون از ورزش کردن، دوباره روحی خود از دست بدن و چنین چیزهای اپلیکیشن های است و اونا میتونن از طریق اینترنت دانلود کنن و اونا تمام حرکات فیتنس یا هر ورزش دیگه ای را که اینا خواسته باشن اونا برشان آموزش میدن و رایگان هست و همه کشان میتونن از این استفاده کنن. و بازم اگر این کار به شکل گروهی انجام بدن بهترتر است و نتیجه بهتری کسب میکنن. و راهکار بعدی هم این هست برای دختر خانم ها که تلاش کنن یا کوشش کنن در فعالیت های اشتراک کنن که برای خودشان احساس مفید بودن دست بدن. فعالیت های مثلا اگر دخترهایی هستن که دوره پوهنتون هستن و از دانشگاه رفتن منع شدن، اینا کوشش کنن برای دخترهایی که فکر کنین تا صنف 6 تا صنف 12 اینا از مکتب منع شدن، کوشش کنن کورس های خانگی برشان ایجاد کنن و به این دختر خانم ها درس بدن، تاریخ، جغرافیا، ریاضی، پشتو، دری، عربی و اون چیزهایی که خودشان آموزش دیدن برای این دخترها آموزش بدن. این کار باعث میشه که اونا حس کنن که زندگی که اینا زندگی میکنن بی معنا و بیهوده نیست، فقط آمدن که خورد و خوراک کنن و از این دنیا برن، آمدن که برای یک نسل بعدی خود مفید واقع شوند. و دخترکایی که اینا فکر کنین دوره مکتب هستن، اینا هم میتونن با سهم گرفتن در قسمت درس های خواهرا یا برادرای کوچکتر خود یا اطفال کوچکتر از خودشان، مثلا دخترهایی که صنف 11 و 12 هستن میتونن صنف های اول و دو سی را اینا همراهشان کمک کنن و برای اینا تدریس کنن، برایشان مفید واقع میشه، احساس بهتر نسبت به خودشان زندگی برایشان دست میدن و معنا میبخشه به زندگیشان. فکر میکنم این راهکارها میتونه برای دختر خانم هایی که فعلا از درس و تحصیل منع شدن مفید باشن و در کنار از این اینا میتونن هنرهای دیگه را فرا بگیرن، مثلا هنر خیاطی هست، هنر مثلا خامک دوزی هست، هنرهای دستی که بسیار یعنی طرفدار دارن و تا امروز هم ارزش خود در بین جامعه حتی در دیگه کشورها اینا حفظ کردن، اینا میتونن بعضی هنرهای دستی را پیش بگیرن و از طریق اینا زندگی خود را پیش ببرن. و حتی یکی از دوست ها را میشناسم که او از طریق یوتیوب همین زمانی که در خانه هست او بافتن دستبند یاد گرفته و باعث شده که چندین تن از دخترانی که هم سن سال خودشان باشن اونا هم تشویق شوند و این کار انجام بدن و این از که برشان احساس خوب بودن، خوش بودن، یک تغییر تنوع در زندگیشان میاره و از احساس افسرده بودن و در خود مانده بودن اونا را خلاص میکنه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب از توضیحاتتان، ممنون شما.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خواستیم در مورد ادامه درس و تحصیل دختران و باز شدن مکاتب برای آنان
نظر حکومت طالبان را هم داشته باشیم، اما آنان تا نشر این برنامه به سوال ما جواب ارائه نکردند. پس از آن که طالبان به تاریخ 15 اگست سال 2021 میلادی اداره افغانستان را تحت کنترل خود درآوردند، محدودیت های زیادی را علیه دختران و زنان افغانستان وضع کردند. آنان در قدم اول دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و در اواخر سال 2022 مانع حضور دختران در پانتون ها و کار زنان در چندین ادارات دولتی و تمام ادارات غیر دولتی شدند. با اینکه این محدودیت ها از سوی جهان با واکنش های مواجه شده، اما طالبان از تصمیمشان عقب نشینی نکردند و گفتند که به حقوق دختران و زنان مطابق به شریعت اسلامی پایبند هستند. با امید این همه مشکلاتی که صدرای آموزش و تحصیل دختران در افغانستان شده است، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید جهت بهبود برنامه ما پیام بفرستید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بفرستید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا فرصت بعد و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما خانم افغان است که بیش از 4 دهه در بخش های هنر و تمثیل فعالیت کرده. این خانم از خود آثار هنری زیاده هم به جا مانده، اما اکنون بنابر دشواری هایی که اخیراً سر راهش آمد از افغانستان بیرون است و در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکنه. بیشتر از خودشان میشنویم. سلام، خود اولتر از همه به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنوندای عزیز رادیوی آزادی. یاسمین یارمل هستم و مدت 40 سال اضافه از 40 سال در عرصه هنر افغانستان، یعنی هنر تئاتر، سینما و رادیو تلویزیون وظیفه اجرا کردیم و متولد شهر مزار شریف هستم و ازدواج کردیم، متأهل هستم و خدا را شکر 5 فرزند دارم، 4 دخترک دارم، 1 پسر دارم.
شما گفتین بیش از 40 سال است که در هنر افغانستان کار میکنین، در بخش هنری شما فعالیت دارین. چی انگیزه باعث شد که شما هنر انتخاب کنین؟ چی انگیزه باعث شد که شما در این راه قدم بمانین؟
راست بگویم، ما یک دختر زیاد چی بودم، از دوران طفولی یک دختر بودم که در خانواده با پدر و مادر زندگی میکردم و یکانه فرزند خانواده بودم و به اصطلاح عوام از ناز و نعمت فامیل برخوردار بودم بسیار زیاد. وقتی که بزرگ میشدم میدیدم در وجودم کم کم هنر رشد میکنه و چون فامیلم یک فامیل بود که چون من یکانه فرزندشان بودم، یعنی مانی هم و خواسته های من کمتر میشدن، یعنی چیزی را که من میخواستم کمتر مانیش می شدن. فلحاظا ای امی هنر روز بر روز در وجود ما رشد کرد و ما از امو طفولیت علاقمند بودم. در طفولیت آوازخوانی می کردم در خانه، در بین فامیل، در بین دوستا. بسیار خوش داشتم موسیقی بشنوام و رادیو دراما و داستانای دنبالدار رادیو را گوش میکردم و گذشته از همه وقت کم بزرگتر شدم و به اصطلاح دست چپ و راست خودشون آختم. امی مناسبت های نظام‌های حاکم و مطالعات در مورد تاریخ افغانستان و همی محرومیت‌هایی که زنان معمولاً سر دچار ازی بودن و کتاب امروز هم هستم، با وجود که دنیا به کجا رفته ولی ما هنوز هم محروم هستیم از اون چیزایی که خواسته‌های ماست و ما می‌خوایم به دست آوردن نمی‌دونیم. همین مسائل زیادتر سبب شد که من با هنر رو بیارم و هنر برای خود یک کار استثنایی فکر میکردم و در روز شرایط و در روز زمان و تا به امروز هم بسیار مشکل است که یک دختر، یک دختر خانم و یا یک خانم در سی هنر سینما کار کنند، به خاطر از اینکه مردم با فرهنگ و البته عده اگر بگویم یک تعداد زیاد مردم از هنر و فرهنگ آگاهی ندارند و آن چنانه که باید هم تبلیغ شد و تبلیغ نشده، یعنی یک چیز مهم جلوه دادن نشده هنر، به این خاطر مردم بسیار در برابر این هنر اساسیت های وجود داشته همیشه و تا به امروز.
بله یاسمین جان،
اساسیت های وجود داشته و این اساسیت ها سبب می شد که بسیار کم مردم حاضر شود در این هنر تمثیل رو بیاره، ولی خوشبختانه ما با دادن قربانی های بسیار فراوان و با پذیرفتن رسک های بسیار کلانه که حتی مرا از فامیل و خانواده و به اصطلاح اقارب مجزا ساخت، این رسک قبول بکنم و بخوایم که در امی عرصه یک فداکاری بکنم و یک کار بکنم که ما الگوش اون بردگرا.
آیا یاسمین جان در خانواده کس دیگه هم در بخش هنر فعالیت میکردن؟ کس در سینما، تئاتر یا امی بخشایی که شما کار کردین، پس کی بود الگوی شما؟ کی را دیده، کی را شنیده شما تشویق شدین؟
بله جان، در فامیل و خانواده ما چی که حتی در اقارب و منطقه و امو نسل و نسب ما به اصطلاح کسی نه هنرمندی بوده و نه هم به حساب کار هنری انجام داده. ما شاید در بین یک ولایت، حتی یک ولایت که ما از مزار شریف هستم، اولین کس باشم که در هنر سینما آمدیم از گذشته ها. البته بعد از ما شاید جوانای زیاد آمدن، ولی ما اولین خانم بودیم که در بخش هنر تمثیل از ولایت بلخ ما سر زدیم به اصطلاح، و کسی مشوق ما در ایران نبوده، هیچ کس. حتی ما هنر ما سالها پنهان بوده و بعد از اینکه قبلگاه صاحب خدا مغفرت کنه وفات یافتن، بعد از او کم 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 هنر ما آشکار شد. تا او زمانه اصلا که تا پدرم زنده بود کسی نمیفهمید که ما به هنر تئاتر و هنر سینما کار میکنم، چون از خانواده ما کسی به سینما نمیرفت، کسی فلم نمیدید یا مثلا حتی بسیار اقارب ما تلویزیون نداشتن، چون در اون وقت تلویزیون بسیار کم و محدود بود.
بازی راست نداشتین که کدام وقت شما را کسی گین نکنه، شما کسی امی راز شما افشا نشه، اتای راست نداشتین؟
فوق العاده راست داشتم، فوق العاده میترسم، فوق العاده به حساب پنهان کاری میکردم، خیلی خیلی پنهان کاری میکردم و حتی گفتم برای شما که تلویزیون در خانه ها بسیار محدود بود و شما گفتین که کی الگویتان بود. من زیاد در دوره که متعلم مکتب بودم پت از فامیل ممروی سینفیم سینما میرفتم و فیلم ها را میدیدم. در اون زمانای ما زیادتر هنرمندایی که به اصطلاح در اوج شهرت بودن، امامالانی و درمندر بود، راجشکینه و ممتاز بود و امینا خودش بر ما الگو بود و نگفته نمانه که از هنرپیشه‌های افغانستان عبیب جان عسکر، موب جان جبوری بر ما بهترین الگو بودن و اونا کسایی بودن که دراماها و فیلم ها کار میکردن و در دراماها و داستانهای دنبالدار نقش بازی میکردن و ما همیشه هم میشنیدیم اینده این داستان ها و امی به حساب امی دراما هایی که از طریق رادیو ثبت و نشر می شد که آل اصلا ایج وجود نداره، این را مشنیدم و منتظر می ماندم که چی وقت. و موسیقی را زیاد مشنیدم دیگه، به حد موسیقی مشنیدم، به حد دراما گوش می کردم. در پلوی عظیم سبب شد که در... من آغاز بکنم و البته کار خودم از دوره مکتب آغاز کردم.
خب شما گفتین از دوره مکتب کارتون آغاز کردین، باز ای که شما به هنر تمثیل رو آوردین، می رفتین می دیدین، حتماً دربارش زیادتر می خواستین بدانین، ای بالای درسای مکتبتون تاثیر خود نگذاشت؟
خوشبختانه من اول نمره سنف بودم تا سنف 12، تا که سنف 12 شدم بازو وقت دیگه دمی آخری سنفم که من به حساب آمدم کابل و سنف 12 نیمه تمام ماند، دوباره که رفتم امتحان دادم به شکل سامی دیگه تا سنف 11 من اول نمره مکتب خود بودم خوشبختانه.
و یاسمین جان، خب دخترها بیشتر با مادر خود امراض هستن یا با خواهر بزرگ خود امراض هستن؟ در خانواده اولین کسی را که شما گفتین که به هنر تمثیل رو آوردین، در تئاتر هستین، در درامه ها بازی میکنین، کی بود؟
مادرم بود. مادرم که یک زن بسیار خانگی و یک زن بسیار اصطلاح با عفت با پرده بود، یعنی منظورم از این که میگم با عفت با پرده یعنی زن خانه بود، زنی که بیچاره بدون اجازه شوهر و بدون اجازه پدرم از دروازه کوچه هم برآمده نمیتونست. اولین باری که من روی ستیج ظاهر شدم میره همراه مادره که خود در میان گذاشتم و مادرم از ترس گریه میکرد، میگفت از برای خدا اگر پدرت خبر شد من رو میکشه ترام میکشم، میگفت نو دختر بلیاز خدا خودم نکشتن نتی مرام نکشتن نتی، میگفت پدرت رحم نمیکنه سر ما، میگفت آخر ما رو میکشن. و بالاخره به همین ترتیب ولی من پنهان کردم دیگه، به کار خود ادامه میدادم، چون ما معمولا در مکتب به برنامه های معارف و جشنهای استقلال برنامه های مکتب و برنامه هایی که حال مثل حال واره نبود تا در اون زمانی که ما با مکتب بودیم، سالانه چندین برنامه ها برای رشد معارف گرفته می شد، مثلا مارشا و میتنگا می شد، مثلا یک گروپ دیگه داشتیم به نام تارندوی که رضاکارانه بود و جوانا در او سهم می گرفتن در جشنها، مثل اساکر واره به اصطلاح حفاظت می کردن و امنیت می گرفتن، یعنی نظم و دسیپلین مکتب و معارف و مثلا جشنها و یفا کلش بودی تارندویا بود و ما هم جز از این برنامه هم بودم.
یاسمین جان،
ما این فعالیت ها بود که با مکاتب می کردیم و برنامه های بسیار متعدد از طریق معارف انجام میشد که این یک زمینه بسیار خوبه برای رشد هنر، برای رشد شعر و شاعری، برای رشد هنر تمثیل مساعد بود و حتی جوانا آواز میخواندن به شکل آماتور، دخترای مکتب میامدن سر ستیج و آواز میخواندن، ترانه میخواندن، سرودی ملی میخواندن، که کل ازی برای رشد استعداد جوانا خیلی موثر بود که متاسفانه امروز اونمو برنامه هایی که 40 سال قبل وجود داشت امروز وجود نداره در معارف افغانستان.
یاسمین جان، اولین کار هنری که به شکل حرفه‌ای کردین چه وقت بود؟ آیا فیلم بود؟ در استیج
بله.
بود؟ و نام از او هنرتان، اثر هنریتان چیست؟
بله، اولین کار هنری بزرگ که من انجام دادم فیلم سینمایی زمین از ساخته‌های جلال پیروز بود که با خدا بیامرز که خداوند مغفرتش کنه روحی شاد باشه، قادر فراخ اسطوره سینمای افغانستان مقابل بودم و خوشبختانه من گاه گاهی با خود فکر میکنم چون او وقت من شناخت با اینا نداشتم که اینا چقدر یک هنرمند بزرگ هستن، چقدر اینا با استعداد و توانمند هستن، من در مقابل از اینا قرار گرفتم و اصلا زیر تاثیر نرفتم و اصلا وقت نقش بازی کردم احساس نمیکردم. بعدها وقتی متوجه شدم از این گفا سالها گذشت فکر کردم که های تو چقدر خوشبخت بودی، تو چقدر یک آدم به اصطلاح خوششانس بودی که تو با بزرگترین دایره تر و با بزرگترین هنرمند سینمای افغانستان و جهان آقای قادر فراخ در هالیوود بازی کرده و تو روبرو شدی. گوی با خود میگم من هیچ وقت احساس نکردم که من آدم هستی که تازه به اصطلاح اولین روز است که در روی صحنه یا در روی ست فلم برداری میایم با چی با ابرمرد سینمای افغانستان مقابل هستم. اون خاصلا نیت زده نمیتونستم، این فکرم کرده نمیتونستم که بعدهایی گپ برم معلوم شد. بله
یاسمین جان، در کل در چند فیلم سینمایی بازی کردی؟ در چند درام، در چند اثر هنری داری؟
ما فکر میکنم که تعدادش از شمار بیرون است، چون ایج وقت ما نتونستیم امی امار زیر بگیرم، برای زی که اقدر درام و دیالوگ و اقدر به اصطلاح شما ببینین. ما با رادیوی بی بی سی ممثل بودم، با طلوع هم کاری داشتم، با رادیوی آزادی هم کاری داشتم، با تلویزیون ملی افغانستان 40 سال مامور رسمی اونجا بودم. اینال شما فکر کنین دیگه تا یک 70-80 اخو حساب کرده بودم دیگه، باز بعد از اوش دیگه فراموشم شد. شاید هم اگه بگویم بیش از 1000 رادیو درام و تئاتر و سریال و فیلم و ای گپا.
کدام نقشتان بیشتر دوست دارین؟
یعنی منظورتان از کدام نقش مشخص؟ با ما حالا یه جمعه یک نقش نمونده که ما بگویم مشخص اینی نقش ما، چون اینقدر تعداد زیاد شده که حالا همو فراموشم شده مثلا کدام نقش ما خوش دارم. ولی معمولا ما نقشای شاد خوش دارم.
و از آثار هنریتان، مثلا از فیلمایی که کار کردین، از تئاتر و درامی که بازی کردین، از این میان یکی از آثارتان که خودتان بسیار دوست دارین کدام است؟
آه جان، فیلمی که من بسیار زیاد خوش دارم، خودم خوشش دارم، فیلم سایه هست، ساخته های نصیر القاص هست، کارگردان بسیار جوان و خوب و مستعد ما. و از تئاترایی که من بازی کردم، تئاتر فردوسی و تئاتر زمین بود که زمین استاد بیست دایرکت کرده بود، و تئاتر فردوسی را مرزا وطن از کشور تاجیکستان در افغانستان نمایش خورد، در کشور تاجیکستان هم همچنان. از سریال هایی که من بازی کردم، سریال عشق پیری که من در او خیلی یک نقش کمدی داشتم، برخلاف نقش های دیگری که من بازی کرده بودم، یک نقش کمدی بود که سر تا پا بود و نقش مرکزی رو در این سریال داشتم. دیگه همین سه تا نمونه دیگه.
شما گفتین نقش کمدی هم بازی کردین، کدامش آسان از خنداندن مردم یا ای که نقشای منفی و جگرخونی؟
ما فکر میکنم که نقش است، هر نقشی که باشه که در قالب نقش انسان نباشه او برش مشکل است، او بسیار مشکل است. وقتی که یک هنرپیشه نقش بازی میکنه، باید بینندهش متیقن شوه چی به اصطلاح تراژید باشه، چی عاشقانه و رمانتیک باشه، چی هم یک نقش عادی باشه، سر باورمند شدن بیننده هست. بیننده چقدر میتونه باورمند شده که نقش واقعا از عده از این نقش هنرمند برامده تانسته. یعنی او مهم نیست به نظر من دیگه. من شخصا همین نظر دارم که بر من مهم نیست که این نقش تراژدی باشه، کمدی باشه. اگر کمدی باشه طبیعت مردم میخنده، و اگر تراژید باشه مردم میگریه، و اگر رومانتیک باشه انسان ها در عالم رویای خود غرق میشه. و هر وقتی که بیننده زیر تاثیر رفت، اونو نقش از دیگه که تاثیر خود گذاشته بالای بیننده خود، و او خوب نقش است.
بیرون از افغانستان هم شما رفتین، سفرهای داشتین که سفرهای هنری باشه، مثلا در اوجا در تئاتر، در فیلم، در درام بازی کرده باشین؟
با سیمینارا، ورکشاپ ها و با فستیوال های زیاد اشتراک کردیم خوشبختانه. ولی اوطور یک زمینی که مثلا ما بگوییم که ما رفتیم مثلا در یک فیلم خارجی بازی کردیم، متاسفانه اوطور نشده. تا هنوز یک بار اتفاق مفتاد که متاسفانه یک از را دزدیده شد. شما خود میفهمید در کشور افغانستان هر چیز به اساس واسطه و وسیله بود، نه به اساس استعداد. داد، ولی که در آلیود بود که باز به عوض من یک خانم بزرگتر از من بازیش کرد که او هم انسان قابل قدر و به اصطلاح خیلی یک هنرمند خوب ماست، نام نمیبرم، ولی یک فیلم دیگاه هم بود که دایرکترش مثلا افغانی بود ولی در از طریق آلیود میساخت که بعدن خود او خانم امی نقش بازی کرد. به همین ترتیب امی دو نقشی که خارجی بود مس شد، ولی کشورهای بیرونی زیاد رفتیم. ما تقریبا 7 بار در هندوستان سفر کردیم، کشور پاکستان چند بار برای رفتیم به حساب هنر، تاجیکستان، ازبکستان، ژاپن، فرانسه، مالزی و بعض کشورهای دیگه هم رفتیم، مثلا دبی. اینجا کلش سفرهای هنری بوده. بله،
در این سفرها که شما می رفتین باز چی فکر میکردین؟ تفاوت سینما در افغانستان و به این کشورها چقدر می بود؟ شما تو احساس میکردین که هنر سینما، تئاتر و درام در افغانستان آیا پیشرفت داره نسبت به این کشورها یا عقب مانده؟ و اگر عقب مانده بود چرا؟
خب طبعا که عقب مانده بود، به دلیل از اینکه هنر سینمای جهان با سینمای افغانستان اصلا نمیشه آدم مقایسه بکنه، چون در اونجا یک قدر امکانات برای هنرمند فراهم میشه. اون اول خو هنرمندا مسلکی هستن، دومی که اینقدر زمینه مساعد است برای هنرمند، اینقدر زمینه مساعد است. وقتی که ما میبینیم مثلا ما با چی مشکلات میدیدیم که ما مثلا با چی مشکلات کار میکنیم، اگر یک صحنه تراژدی بازی میکنیم باید ساعت‌ها انتظار بکشیم تا که یک حالت بریم و به اصطلاح امو حالت ما بتونیم به دست بیاریم، یعنی خود در قالب به همون نقش پیدا بکنیم تا ما واقعا عشق بریزیم یا واقعا خنده کنیم یا واقعا به اسلام و احساس را که لازم است بر بیننده بدیم. وقتی ما در هنر دیگه دنیا دیدم، هنرمندای دیگه دنیا دیدم، برای وقتی یک هنرمند آماده اکشن میشه باور به خدا کنین 3 نفر استاد است، 3 نفر 4 نفر، یکی میکبش درست میکنه، یکی لباسش درست میکنه، یکی به اصطلاح مثلا او دونمو حالت باید عشق بریزه، قطرات عشق در دستش است که طرف به چشم نمو هنر پیشه میچکنه تا که صحنه دیگه آماده میشه، او کاملا دونمو حالت میره، یعنی همه چیز از اونا بسیار راحت و فرش است. ولی سرمایه وقت ما تمثیل میکنیم قدر روان ما ضربه میبینه. مثلا ما یک نقش دیوانه را کار کرده بودم، باور به خدا بکنین ما وقتی از نقش فارغ شدم 3 ساعت زوف کرده بودم. فیلم باشین که همین نام فیلم یادم رفته، از ساخته های شعیب و عفیز سادات بود، عفیز سادات دایرکترش بود و شعیب ایوبی و اجمل ایوبی دو برادرک ها بودن که نقش فرزندای مرا بازی میکردن و پرودیسر همین فیلم هم بودن، ولی نام فیلم یادم رفته متاسفانه، چون فیلم های ما زیاد است، بسادها پایش یادم رفته نامش. واقعا که مثلا امی از طرز لباس گرفته، مثلا به طور مثال وقتی یک فیلم ساخته میشه تمام مراحل از این فیلم یک بار اسکیج میشه، مثلا از لباس گرفته تا لوکیشنش تا وسایلی که در اون خانه به کار میره تا همه چیز، تا موتر، تا تیاره، هر چیزی که از قبل از قبل آماده میشه و هنرمندم ببینی که به چی سویه میایه سر ست، ای بادیگارد ها چی میگه، این موتر ها چی میگه، گفته یکان تو این مردمه که چشم برای یک هنرمند است که از 5 متر دورتر باید دور تماشا بکنه، ای کل زمینه هاست و پول هم گفته که یک هنرمند میگیره در دیگه دنیا. شما امیال ببینین یک لباس یک هنرمنده که در دنیا میپوشه با لک ها دلار و قد داره و گفته مردم لک ها دلار. بله و
یاسمین جان خیلی دستمزد هنرمندا در افغانستان چطور بود؟ مثلا شما که کار میکردین درآمد خوب بود از نقش بازی کردن میشد که کس پیسه دار شده؟
مثلا اگر ما از پرودکشن های خارجی پیسه باید میگرفتیم خب این دست سیوم به ما میرسید. مثلا به طور مثال به یک هنرمند روزانه قرارداد میکنن مثلا به طور مثال $1,000 نه؟ وقتی که این به دست امون نفر میرسید بازی $500 میشد. از $500 بالاخره به وقت به نفر به خود هنرمند میرسید شاید $100. خوی طبیعی است که در افغانستان متاسفانه چیزی که افغانستان برباد کرد خیانت بود. از الف تا یا در افغانستان خیانت کرد، از الف تا یا همه گی خیانت کرد، باز مخصوصا در حق هنرمندان بازیگر خیلی خیانت شد. از رئیس های افغان فلم گرفته تا رئیس های رادیو تلویزیون ها گرفته تا گفته یگانه که پرودکشن ها گرفته همش آخرین به حساب دستمزد را که می دادن برای هنرپیشه بود که بسیار جفای بزرگ بود در حق هنرمند.
یاسمین جان از روی مردم بگو، وقتی که در بازار می دیدن، در محافل می دیدن یا می شناختن که خودت یاسمین یارمل هستی، با چی گونه برخورد روبرو می شدی؟
والا خوشبختانه مردم عزیز و نازنین ما بسیار هنرپذیر هستند، بسیار مردم مهربان هستند. در هر گوشه دنیا که تو را میبینن، حتی حالا که ما در بیرون از افغانستان هستم، باور بکنین هر بار که با یک افغان روبروی میشم، حتی ما امی امروز که من میامدم طرف بیرون، باور بکنین یک بچه افغان مرا دید تمامش لرزه گرفته بود، تو میلرزید، میگفت خدایا من میخواستم شما رو در به اصطلاح گفته ما مردم در خواب ببینم، در بیداری میبینم، شما چی وقت اینجا آمدین، چطور چنان. باور بکنین ما یک ساعت در ترن سفر کردیم، امی یک ساعت دی بچه آنقدر مجذوب شده بود، آنقدر امرای ما صمیمانه برخورد کرد که ما بطن چی بگویم. ما خوشبختانه ما از مردم خود بسیار راضی هستم، از مردم خود نازنین خود قربان تک تک شان شام کامل یاد میکنم، گریان میگیره چون
بله
ممکن از مردم دور هستم و این دوری بر من بسیار قابل مکس است و من تحمل کرده نمیتونم، باور کرده نیده.
و یاسمین جان حالا کجا هستی؟
ما خوشبختانه من در کشور فرانسه هستم که بعد از سقوط طالبان آخرین روز کاری من روز بود که من خانه آمدم و فردای زو دولت سقوط کرد متاسفانه.
با خانواده آمدین به فرانسه؟
ما یک سال و چند ماه میشه که بله در فرانسه هستم و فامیلم تازه بخیر به ما پیوستند که تقریبا یک ماه میشه فامیلم بخیر آمدن و با ما یک جا شده.
زندگی در مهاجرت چیگونه است؟ دوری از وطن، شما گفتین که یاد میکنین مردم، اما بله. از نگاه هنری چیگونه است؟ آیا دوج هم
خب طبعا که مهاجر شدی در هر کشور، او کسی که تو در کشورت هستی نیستی، طبیعی هستی، همگی میفهمن و چی ما بگویم چی نگویم، کسی که مهاجر هستی درد درک میکنه و هی حرف تایید میکنه که در کشوری که تو مهاجر هستی کدام صلاحیت از خود نداری، کدام کار دلخواهیت تو پیدا کردن نمیتونی، تو مثلا چقدر باید کوشش بکنی که زبان یاد بگیری، بعد از زبان باید تو دیپلم بگیری، بعد از دیپلم تو باید صاحب یک کار شدی. سالها زحمت کار است تا یک انسان، یک جوان، یک بالاخره هم گپ بیشترم یک انسان بتانه خود احیا بکنه و بتانه در اینجا مدغم شوه در این کشورا. و بهترین درد که دارد درد بیوطنی است که همگی بیگانه است، به اصطلاح طرف هر کدام لق تیل کنی، نه سلام است و نه علیکی است و نه هم هر کس بی تفاوت از کنار دوبور میکنه، نه درد تو را کس میفهمه، نه غم تو را کس احساس میکنه، هیچ دیگه، تو بر از او بیگانه است، او بر تو بیگانه است و اینی حالت ها بسیار زیاد کشنده است. با وجود که کشورهای بیرونی از همه امکانات برخوردار هستند، ولی من براتون شرافتمندانه قسم یاد میکنم که هیچ گاه من تصمیم از این نداشتم که از وطن بیرون شدم، ولی آنچنان من سراسیمه شدم، آنچنان من به اصطلاح بگویم ناگزیر شدم، اینقدر ناگزیر شدم که فقط سر خود کشیدم، با یک جوره لباس من از افغانستان بیرون شدم. خلاص.
یاسمین یارمل ممثل سرشناس افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهیتان.
خود کامی تنگ دستان